این حسابای اینستاگرام که میبندم نمیدونم چجوری این کار میکنن، از خود اینستاگرام کمک میگیرن؟
به نظر من که اینجوریه که حکشون میکنن.
بیشترم چیزایی که من دیدم مثلا صفحه زنها رو خیلی دیدم، خواننده ها رو دیدم، اینا بیشتر چیز شده.
همشون هم پوستراشون یه شکله، یعنی متفاوت، معلوم نیست که کی به کیه.
آره نمیدونم متولیشم کیه.
سلام، من پویش عزیزدین هستم و این سومین شماره از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه و قراره درباره حقوق دیجیتال، دسترسی به اینترنت و هر آنچه مردم در ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت کنه. در این شماره که در اسفند 1402 ضبط شده، قراره درباره بسته شدن صفحات اینستاگرامی به دستور مقام قضایی صحبت کنیم. این شما و این سومین اپیزود از لایه هفته. دو سه ماه پیش یکی از دوستای قدیمی من که از زمان خدا بیامرز اورکات میشناختمش خیلی حیرون و ویلون پیغام داد که آره، پلیس فتا صفحه اینستاگرام یکی از دوستای آرتیست منو هک کرده و بسته و یه دونه از این پوسترای به دستور مقام قضایی این صفحه بسته شد جاش گذاشته. این درست همون بازه زمانی اواخر پاییز و اوایل زمستون 1402 که بسیاری از صفحات پربازدید و پیج‌های اینفلوئنسر ها به علت بدحجابی یا کم حجابی به قول آقایون بسته شد. حالا نمیدونم برای اطرافیان شما همین اتفاق افتاد یا نه، ولی ما به خاطر ماهیت کارمون در فیلتربان گزارش‌های متعددی در این زمینه دریافت کردیم. نکته پرتکرار و عجیب در این گزارش‌ها این بود که خیلی‌ها کاملاً شوکه شده بودن که اساساً چطور این اتفاق افتاده. و یک باور عمومی هم وجود داشت که آره، پلیس فتا این اکانتا رو هک کرده و محتواش رو پاک کرده و اون پوسترهای کذایی رو جاش گذاشته. نور انداختن به نقاط تاریکی که باعث به وجود اومدن این ترس شده بود، انگیزه من برای تولید این قسمت شد. در حالی که هر روز یک ارگان یا یک شرکت خصوصی پرکاربر مورد حمله هکرها و باجگیرا قرار میگیره و در روزگاری که تمام اطلاعات ملت به خاطر این هک‌ها کف فضای مجازیه و کاربرای از همه جا بیخبر بیشتر از هر زمان دیگه‌ای در معرض فیشینگ و حمله سایبری هستن، پلیس فتا همه اینا رو ول کرده، افتاده دنبال بستن صفحه‌های اینستاگرامی. اینم اولین بار نیست، بارها و بارها در همین عمر کوتاه شبکه‌های اجتماعی سیستم قضایی و انتظامی در ایران سعی کردن با هجمه به صفحات پربازدید ایجاد رعب و وحشت بکنن. از سال 92 بود که شورای عالی فضای مجازی که زیر نظر مستقیم نهاد رهبریه با شعار اینترنت سالم جلو اومد. در نظر بگیرید دیگه، داریم درباره دوره حرف میزنیم که عزیزان مشغول طراحی و سر و شکل دادن به همین اینترنت داغون کم سرعت پرمحدودیتی هستن که ما امروز باهاش سر و کار داریم. تا اینجا فیلترینگ هنوز کارکرد بیشتری داره تا مثلا حذف محتوا یا دستگیری کاربر و این کارا. از سال 93 بود که پروژه‌های موسوم به عنکبوت توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه کلید خورد و برخورد با اینفلوئنسرها به نوعی شروع شد. شما فقط نگاه بکنید ما با چه چیزایی تو زندگیمون سر و کله زدیم. اسم پروژه عنکبوته. دیگه خودتون تا تش بخونین دیگه. اینم یه پروژه عذاب در اومد مثل بقیه پروژه‌ها، بگیر و ببند و فشار و اعتراف تلویزیونی.
از خانم الهام میخوام خودشون معرفی کنم و توضیحات بدن درباره چگونگی ورود به فعالیت در فضای مجازی، در چه زمینه‌ای فعالیت کردن، چرا به این فعالیت جذب شدن، چه زمینه‌هایی برای جذابیت این فعالیت وجود داشت و خودشون توضیح بدن که چرا متوقف کردن و چگونه میتونن به خانواده ها بگن که چرا این حوادث داره موجب سرگردانی برخی از جوانان ما در شبکه فضایی مجازی میشه.
گذشت تا سال 95 که فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از تأسیس کارگروه سبک زندگی ایرانی اسلامی در مرکز ملی فضای مجازی و لزوم برپایی نهضت تولید محتوا در فضای مجازی خبر داد. دیگه از اینجا احضار کاربر و حذف محتوا شدت گرفت، از بهانه‌های سیاسی گرفته مثل ماجرای سایت معماری نیوز که یه وبسایت معماری بود اومد درباره تخلف‌های مالی شهرداری در زمان قالیباف افشاگری کرد و به گفته مدیر مسئولش بدون ابلاغ هیچ حکمی از سطح سرور اینا حذفش کردن. یعنی دبیرخونه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برداشته یه ایمیل زده به مدیر عامل شاتل که بسم الله الرحمن الرحیم آقا اینا رو از بیخ بزنید، از سایت رو حذف کردن. موارد اینطوری بود تا انواع دستاویزهای اخلاقی که عامل مسدودسازی حساب‌های کاربری در شبکه‌های مجازی و بستن وبگاه‌ها یا وبسایت‌ها بود. تو یک دوره این مدل‌ها رو زدن. بعد در سال 97 اگه خاطرتون باشه تعداد زیادی از اینفلوئنسرها یهو با حجاب شدن. این همینجور ادامه داشت تا طرح ناظر در سال 1401 که پلیس فتا گردونندگان صدها صفحه مجازی رو احضار کردن، خودشون که حرف از هزاران میزنن، و بسیاری از این صفحات رو مسدود کردن، صفحاتی که خیلی هاش به جنبش زن زندگی آزادی مرتبط بود، تا همین فقره اخیر در زمستون 1402. اما برای دونستن اینکه سازوکار این برخوردها چطوره و کاربر رو اساساً تو چه موقعیتی قرار میده و در چنین موقعیتی باید چیکار کرد، رفتم سراغ یکی از قدیمی ترین کاربران مورد غضب جمهوری اسلامی و ازش ماجرای دستگیر شدنش رو پرسیدم.
بریم
ریحانه تراوتی، عکاس و فعال اجتماعی.
ما رو ریختن تو خونه خیلی خوشوردامید، بازاش کردن و اینها، که خب اون بخشی که خیلی دوست ندارم وارد جزئیاتش بشم، ولی اتفاقی که برای ما مثلا افتاد دفعه اولی که منو گرفتم، خب اصلا من نمیدونستم که اونجا مثلا چه جوری با تو برخورد میکنن. یه آقای اومد گفتش که پسورداتون رو اینجا بنویسین و حالا خیلی خشن و برخورد با همون مدلی که برخورد میکنن پسوردا رو اینجا بنویسین. ما مرکی چیزای مثلا من یه چیزی نوشتم که غلط نوشتم، بعد رفت دوباره 40 سال دیگه برگشت گفتش که نه اینه که مثلا درست ننوشتی، درستش رو بنویس. و بعد این مثلا فشار و اینها، بالاخره اون پسوردی که درست بود از من گرفتن. و حالا بعد یه مدتی من متوجه شدم، بعد از اینکه تموم شده اومدیم بیرون، متوجه شدم که خب دوستان و آشنایان کمک کرده بودن و اکانت منو اصلا بسته بودن و اینا هرچی اون پسورد رو میزدن نمیتونستن وارد صفحه بشن. و خب من دیگه خیلی کیف کردم از این اتفاق که اینا اصلا نتونستن هیچ وقت وارد مثلا صفحه فیسبوک یا اینستاگرام من بشن. البته که فیسبوک هم از اون موقع کلا دیگه از کار افتاد و اصلا ریحانه تراوتی رو قبول نمیکنه هیچ وقت دیگه.
جدی میگی؟
آره نمیدونم چه اتفاقی برامش افتاد که یک جوری بسته شد که دیگه بسته شد. زمانی اومدن با یه دونه کاغذ و یه پسر جوونی که مثلا انگار مسئول کامپیوترشون بود مثلا توی وزرا، توی ساختمون وزرا، و موقعی بود که مثلا چند سال از بازداشت ما گذشته، یا فکر میکنم فردا صبح اولین تایمی بود که مثلا این اومده بودن سر کار، و این آدم اومده بود که خلاصه پسورد رو یه جوری از ما بکشه بیرون. آره و آره و بالاخره مثلا پسورد رو وقتی که حالا دیگه با اعمال خوشونت و بازجویی طولانی و هر و هر پایین گرفت، دیگه خوشبختانه نتونست وارد صفحه بشه. به هر حال در دوره‌های مختلف من شاهد این بودم که یعنی خب همه بودن که چه جوری اینفلوئنسرها، مدل ها، آرایشگرا، هر کسی که مثلا تولید محتوایی می‌کرد یا می‌ذاشت توی اینستاگرام و تو فیسبوک، هی در دورهای مختلف بازداشت می شدم و این پوستر وحشت می اومد روی صفحه اینستاگرامشون که حالا به مخاطب این حس رو بده که ما این سفر رو تسخیر کردیم و دیگه کاملا همه چیز در اختیار ما. این در دورهای مختلف خوب خیلی اتفاق افتاده برای دوربریا و آشناهامون و من همیشه به خاطر اینکه خب عکاسم و کار می کردم با مدل ها، با اینفلوئنسرها، با قشرهای مختلف، خب خیلی از نزدیک شاهد این بودم که در واقع چقدر کارشون هی در دورهای مختلف مشکل میخورده، متوقف میشده، نتونستن خیلی ها کار کنن، خیلی از ایران اومدن بیرون مثل خود من.
حالا به عنوان آدمی که همیشه تو این محیط ها بودی به نظر تأثیری هم داشته؟ یعنی مثلا چه میدونم آدم ها فیتیله رو پایین بکشن یا محتاط تر بشن بر اثر این برخورد ها؟
ایده داری؟
فکر نمی کنم واقعا. یعنی چیزی که من همیشه فکر می کنم اینه که حالا مثلا این نسل هم گرفتی، نسل بعدی رو میخواین چیکار کنین؟ باشه مثلا هم دوره یا هم سنای من رو همه رو یه دور گرفتی، ولی خب باز در 80 ها میون و از اول با انرژی بیشتر، با دانش اینستاگرام و فیسبوک و سوشال میدیا بیشتر شروع میکنن به ساختن و شیر کردن و اونا رو میخواین چجوری جوابشون رو بدین. یعنی میدونی خیلی به نظرم کار احمقانه که اینا میکنن. قدیم از این عنکبوت ها میذاشتن دیگه، عنکبوت 1 و 2 و 3 اگه یادت باشه، مثلا حالا در قیافش یادم نیست ولی یه چیز مشکی و سفیدی بود که خیلی به نظر ترسناک بود و مثلا مینوشت روش پروژه عنکبوت 1، عنکبوت 2، عنکبوت 3 و حالا در دوره های مختلف اکانت های آدم ها رو میبستن و اینو جاش اینجوری مثلا آپلود میکردن. از یه تایمی به بعد فکر میکنم آپلود میکردم مثلا عنکبوت 1 که اگه اشتباه نکنم مدل ها رو گرفته بودم، خب اون همه مدل های یک دوره رو توی اون پروژه مثلا بازداشت کرده بودن، ولی خب اون موقع اینستاگرام و اینا نبود که بیان اینو اینجوری روش آپلود بکنن. ولی برای دورهای بعدی دیگه کم کم کار به اینستاگرام هم فکر میکنم کشید و پوستر وحشتی که در واقع میزنن اونجا که بگن مثلا ما این اکانت رو دیگه گرفتیم و دیگه همه چیش دستم.
ببین فکر میکنه آدمی که در این موقعیت قرار میگیره چه کاری باید بکنه؟ توصیه خاصی داری تو این زمینه؟
این چیزی که خودم فکر میکنم، اولا که خودم با این که حالا تجربه دارم، باز هم الان به دفعه آخر که فکر میکنم میگم واقعا گن زدی. یعنی مثلا آخه تو که خودت دیگه این هر وقت اتفاق افتاده چرا اینو رعایت نکرد؟ میخوام بگم که این چیزایی که مثلا شما آموزش میدین برای سیکیوریتی و امنیت اینا مهمه. مهمه، یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا حقابو اینا که خودشون همه چیو میدونن، نه اصلا من حسام این نبود، نه تجربه کاملا شخصی من اصلا حسام این نبود که حقابا اینا که خودشون همه چیو، نه اونا خیلی صرفا میگردن ببینن که چی پیدا میتونن بکنن و تو کجا سوتی میدی و کجا یادت رفته امنیت چی و لفتابتو رعایت نکرد. میدونی اینجوری نیست که همه به همه چیز دسترسی داشته باشن، اونا که خودشون فلانه. به هر حال چیزای امنیتی خیلی خیلی کار سخت میکنه، خیلی تاثیر داره و خب چرا آدم انجامشون نده؟ یعنی تا جایی که میتونیم امنیت همه چیز رو روی گوشیمون، روی اپلیکیشنامون، این دو مرحلهی کردن پسورد ها، بابا این به خدا خیلی چیز خوبیه. الان که فکر میکنم میگم مثلا خب کاش همیشه خودم کار کرده بودم، چرا مثلا زودتر نکردم؟ ولی واقعا دو مرحله کردن همه چیز، رعایت کردن خیلی از این چیزایی که واقعا آدم میخونه مهمه، خیلی تاثیر داره.
همونطور که ریحانه گفت، رعایت اصول امنیت سایبری خیلی میتونه کمک حال باشه. خیلی وقتا رعایت نکات خیلی خیلی کوچیک تو این زمینه میتونه از احکام بسیار سنگین و یا دردسرای بعدی در این زمینه جلوگیری کنه. به همین خاطر از یه کارشناس امنیت دیجیتال پرسیدم که کاربرا قبل و بعد دسترسی غیر مجاز به حساب کاربریشون چه کارهایی میتونن انجام بدن و چه گزینه‌های جلو روشونه، و در یک کلام عمومی‌ترین و کلی‌ترین اقدامات امنیت دیجیتال در این زمینه چیه؟
امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت.
ببین کاری که پلیس فتا میکنه اینی که خب مالکین حساب ها رو تحت فشار قرار میده تا دسترسی رو از مالکین حساب ها بگیره. یعنی تو اون سطح واقعا کار خیلی خاصی نمیشه انجام داد، به دلیل اینکه مثل این میمونه که من الان رمز حسابمو بدم به شما و شما همونجا تغییرش بدید یا اتفاقی از این دست بیفته. خب من خیلی دیگه اینجا نمیتونم کار خاصی انجام بدم مگر اینکه مراجعه بکنم به شرکتی که اون حسابو ازش دارم، اینستاگرام، توییتر، گوگل یا هر جای دیگه، و اعلام بکنم که من این حساب رو از دست دادم، اون مراحلی که برای بازپسگیری حساب هست رو طی بکنم تا حساب رو به دست بیارم. اما خارج از این موضوع کاربرا میتونن خیلی راحت از رمزهای طولانی استفاده بکنن، یعنی حداقل 15 کاراکتر یا نویسه داشته باشه، ربطی به اطلاعات هویتیشون نداشته باشه رمزها، مثلا اسم کسی که بهش علاقه دارن، جایی که بهش علاقه دارن، شماره موبایل، شماره نمیدونم شناسنامه، چیزای این شکلی نباشه، چون با شناخت از مالک حساب میشه حد زد چیه. و بعدم اینی که حتما دو مرحله‌ای رو حسابشون داشته باشن. اینجا خیلی مهمه که این دو مرحله‌ای به یک شماره تلفنی که در ایران هست، یعنی شماره تلفن ایرانی 2098 وصل نباشه، چون اگه با پیامک این کدها ارسال بشه اون پیامک‌ها قابل شنود هست. بنابراین راه‌های جایگزین مثل اپلیکیشن گوگل آتنتیکیتور یا برنامه‌های مدیریت پسورد مثل وان پسورد و چیزای این شکلی باید استفاده بکنن که در واقع قابل شنود نباشه پیامک‌های تایید هویت دو مرحله‌ای.
تو همین رابطه اشاره بکنم که ما در وبسایت ایران در خاموشی که همین جوری که میگم هم نوشته میشه irandarkhamushi.net یک جعبه ابزار همراه درست کردیم که تمام این توصیه های امنیتی رو گام به گام توضیح دادیم. اینا به درد میخوره مثلا وقتی اگر احضار شدید یا احتمال میدید دستگیر بشید، اون وقت به شما توضیح میده که چه اقداماتی باید انجام بدی، حالا چه قبل و چه بعدش. تقریبا بر ما محرز شده که در بیشتر مواقع کاربران بر اثر فشار یا حالا اعتمادی که متاسفانه به پلیس میکنن پسورداشون رو در اختیار میذارن. اما امیر، تو تا حالا چیزی شنیدی که مثلا بگن آقا پلیس فتا هک کرده یه کاربری رو یا پلیس نفوذ کرده به حساب شخصی این فرد؟ چیزی تو این فضا شنیدی تا حالا؟
ببینین، من تا امروز بین این حساب‌ها یا حالا موارد مشابه موردی رو ندیدم که مثلا یک اتفاق پیچیده عجیب غریب فنی رخ داده باشه. یعنی حتی اگر نفوذی هم هست یا با شنود پیامک‌های کدای تایید هویت دو مرحله‌ای وارد حساب شدن، یا مثلا یه لینک فیشینگی برای کسی ارسال کردن و کاربر فریب خورده، روی لینک کلیک کرده، رمز خودش رو داده. بنابراین میخوام بگم ما خیلی با یک پدیده پیچیده فنی روبرو نیستیم. عمدتاً خطای کاربر باعث میشه که پلیس فتا یا حالا نهادهای از این دست بتونن به حسابهای کاربرها دسترسی داشته باشن.
خب خیلی از این حرفایی که ما میزنیم بیشتر راجع به آدمایی که شناخته شدن، اینفلوئنسرن، یه کاسبی تو اینستاگرام دارن و به همین واسطه ردگیریشون نباید خیلی کار پیچیده‌ای باشه. اما ما به کرات شاهد بودیم که به خصوص در شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق آدم‌هایی که گمنام بودن دستگیر شدن یا صفحه‌شون از دسترس خارج شده. چه توصیه‌ای داری برای افرادی که گمنامی براشون مهمه تا این ناشناخته بودنشون پابرجا بمونه؟
ببینیم، گمنامی چند تا فاکتور مختلف داره. یعنی اگر فکر میکنید صرفاً با گذاشتن یه اسم ناشناس جدید، مثلا چه میدونم برین تو توییتر یه آیدی درست کنید قورباغه پرطلا، چه میدونم هر چی، اگه فکر کنید صرفاً با چنین کاری شما ناشناس هستین، این تصور غلطیه. به خاطر اینکه شناسایی هویت شما از راه‌های خیلی متفاوتی میتونه امکان پذیر باشه، مثلا از ایمیلی که به حسابتون وصل کردین، از شماره تلفنی که به حسابتون وصل کردین، از آدم‌هایی که فالو می‌کنید یا اونا شما رو فالو می‌کنن، مخصوصا و اونایی که شما فالوشون می‌کنید. خب یعنی اگه شما امروز یه اکانت یه حساب جدیدی مثلا درست بکنید، فرض کنید همین قورباغه پرطلا اسمشو بذارید، خب و به اولین کاری که میکنید برید دوستای سابقتون رو فالو بکنید، خب از روی این نتورک کاملا میشه تشخیص داد که این قورباغه پرطلا متعلق به کدوم نتورک، کجاها باید دنبالش گشت. این رابطه شما، حالا اینا رو هم فارسیاشو تو بگو چی باید بگم، اینتراکشن شما،
تعامل دیگه، تعاملی که
آره این که واسه یه کسی کامنت میذارین، واسه یکی لایک میزنید، تعاملتون با آدم ها، با کی صمیمی، با کی به نظر میاد دوستیم. شما وقتی میگیم من میخوام ناشناس باشم، انقدر باید در قالب اون کاراکتر، اون شخصیت ناشناس فرو برین تا اگه اسمتونو میذارین قورباغه پرتلا، یه جاهای قورقور بکنید، واقعا قورباغه بشید. این مثال رو من میزنم یه ذره خنده داره، ولی واقعا باید اون شخصیت رو داشته باشین توی مکالماتتون، مکاتباتتون، تعاملتون با دیگران. اطلاعات هویتی، عکس که میگیرین میذارین، از کجا دارین عکس میگیرین، چقدر اطلاعات از این عکس قابل شناساییه، آیا شماره تلفنی به حسابتون وصل هست یا نه، آیا نمیدونم ایمیلی به حسابتون وصل هست یا نه. و یادتون باشه سابقه فعالیت آدم ها تا حد فوق‌العاده زیادی در اینترنت باقی میمونه. یه بخش دیگه از ناشناسی اینه که شما اصلا از کجا دارین به اینترنت وصل میشی؟ آیا دارین با همون اپراتور قبلی که به اینترنت وصل میشدین وصل میشین، یا با اپراتور جدید دارید با اینترنت وصل میشید؟ و یادتون باشه بهترین ابزار برای اینکه ترافیک اینترنت خودتون رو ناشناس بکنید، استفاده از ابزاری به اسم تور هست، تور پراجکت. هر چیز دیگه استفاده بکنید، احتمالاً یه چیزای اون گوشه موشه ها، اون پشتای ردی ازتون باقی خواهد بود. اطلاعات در مورد خودتون رو اینترنت اگه میذارید، بدونید ممکنه ازش بر ضدتون استفاده بشه. ما یه گزارشی داریم رو وبسایت میان، همون mian.org، صفحه اولش اگه اسکرول داون کنم برم پایین میتونن گزارش رو دانلود کنم ببینن. یه بخش گزارش در مورد یه آدمی که هک شده، چه شکلی این آدم هک شده. هکر میدونسته که این آدم در یه کشوری در اروپا زندگی میکنه که یک زبان اون کشور رو بلد نیست. هکر میدونسته که این آدم میخواد بره گواهینامه رانندگی بگیره. هکر میدونسته یک اپلیکیشنی در اون کشور به زبان فارسی توسط جامعه افغان اون کشور توسعه پیدا کرده که فارسی تو میتونی بدی قوانین راهنمای رانندگی اون کشور رو بخونی، تستم بزنی که آماده شی بری، ولی اون اپلیکیشن پولیه. هکر میدونسته این آدمه نمیخواد پول اون اپلیکیشن رو بده. از همه این اطلاعات که جمع کرده، رفته یه دونه اپلیکیشن دقیقاً کپی اون اپلیکیشن پولیه رو عین اونو کپی کرده، فرستاده برای قربانی که بیا این تو دنبال این میگشتی، و اون اپلیکیشن یه بدافزار بوده که شروع کردن باهاش اون قربانی رو تحت فشار گذاشتن و شنود کردن. خیلی مراقب باشین راجع به این که در مورد خودتون، زندگی شخصیتون، چه چیزهایی تو اینترنت میذارین. من نمیتونم بگم چی بگین یا چی نگین، اما بهش فکر کنید که این چیزایی که میذارین کجا ممکنه بر علیهتون استفاده بشه.
برای خود من همیشه جالبه که اقدامات حکومت رو با همین قوانین فشل خودمون محک بزنم و زوایای حقوقی قضیه رو هم بسنجم. درباره این موضوع یه نکته قابل توجهی و اون این که پوستری که در واقع مثل حکم پلم روی این صفحات بارگذاری میشه، یک شکل و یک لوگو نیست. همین الان من دو سه شکل مختلف حضور ذهن دارم. یکیش میگه به دستور مقام قضایی، یکیش میگه به دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت. بعضی هم اصلا به خودشون زحمت ندادن، یه پوستر سیاه زدن و نوشتن ما بسیم و خداحافظ. از شراره دهشیری پرسیدم که ما میدونیم چه نهاد و یا نهادهایی پشت بستن این صفحات هستن؟
شراره دهشیدی، حقوقدان با تمرکز بر حوزه حقوق دیجیتال از لندن.
اگر که من به همون ادبیاتی که توی پوسترها هست بخوام مراجعه بکنم، نوشته دستور مقام قضایی. دستور مقام قضایی مال وقتی هستش که هنوز دادگاهی تشکیل نشده که تموم شه و به حکم برسه. خب اگر دستوره، یعنی در مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی اون مرحله‌ای که بازپرس داره توی موضوع تحقیق میکنه تا به این نتیجه برسه که آیا جرمی اتفاق افتاده، اگه جرمی اتفاق افتاده باشه کیفرخواست می‌نویسن و می‌فرستن برای مرحله دادگاه. از متهم هم میخواد بیاد دفاعیاتش رو میشنوه، نماینده دادستان هم میره از کیفرخواستی که نوشته دفاع میکنه و دادگاه قراره به این نتیجه برسه که جرمی اتفاق افتاده یا نه، که که حکم صادر بکنه. پس اگر نوشتن دستور یعنی مقاله تحقیقات مقدماتی هست، چون ما دیدیم برای بعضی از اشخاص مخصوصا سلبریتی ها که حکم محرومیت اومد، یکی از محرومیت های اجتماعی که اومد این بود که شما دیگه حق فعالیت در فضای مجازی نداری، اون حکم بود، مجازات بود. دستور قضایی حالت این داره که ما اگر که مقام قضایی که اینجا بازپرس هست به این نتیجه برسه اگر که فرد به اون فعالیتش ادامه بده، احتمال این که آثار جرم از بین بره یا تکرار بشه اون جرمی که الان متهم هست بهش زیاده، بنابراین اون رو از اشتغال به یه سری کارهایی منع میکنه یا اینکه ازش میخواد یه سری کارهایی رو انجام بده. پس این که چه مقامیه، خب مقام در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرسه که توی دادستانی هم هست، ولی بحث این هستش که کی اجرا میکنه. پلیس بازو اجرایی هست. این پلیس اسامی مختلفی ممکنه داشته باشه با توجه به اینکه کدوم بخش از نیروی انتظامی الان داره روی یه پرونده کار میکنه یا بهش ارجاع شد از طرف بازپرس.
میخوام ببینم آیا اساسا این روند قانونیه، یعنی خودشون مدعی هستن که با استناد به چه قانونی این اقدامات رو انجام میدن؟
ببین من الان دارم روی این پوسترایی که منتشر شده روی این اکانت هایی که حذف شده تصاویرشون میبینم، مثلا یکیش گفته انتشار محتوای مجرمانه و معارض با اخلاق و عفت عمومی.
آره.
اگر که ما به قانون مجازات مراجعه بکنیم، انتشار تصاویر از طریق مثلا کامپیوتر و سیستم های سایبری تو چند مورد هست که گفتن مجرمان است. مثلا گفتن که اگر که تصاویر مستهجن منتشر بکنید، این یه جرم رایانه ای هست که میشه هم فیلترش کرد همین که مجازات داره. تصاویر مستهجن کجا تعریف شده؟ یه قانون خاصی داریم که میگه در مورد مجازات کسانی هست که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز میکنن، تصویر مستهجن میشه نمایش بدن برهنه، میشه نشون دادن تصویر رابطه جنسی یا مثلا تصویر اون قسمت‌های خصوصی بدن. این اینجوری نیست که مثلا بگیم اگه که طرف مثلا آرایشگاه داره بعد اومده داره کات کردن موی مردم رو نشون میده، این تصویر مستهجن نیست. حالا بحث عفت عمومی و اینا هم میگن، قوانینی که مربوط به عفت عمومی هست داره صحبت میکنه از شارع، عام، خیابون، از یه جای پابلیک. حالا اصلا تو محدوده مربوط به جرم رایانه و سایبری و اینا یه بحث اذهان عمومی و اینا هست، ممکنه من نمیدونم، اینا همه حدسای منه با توجه به اون کلمه‌ای که دارم به کار میبرم. اونم که انقدر این وسیع هست به قول معروف هر جایی که هیچ دلیلی دیگه نداشته این استفاده میکنن و بازم به این همچین بیزینسی مثلا فیتنس خانوما یا مثلا آموزش آشپزی بدون حجاب اینا رو شامل نمیشه. خب من خودم عمومیم، از خانم با این چیزا تشکیش پیدا نمیکنه که من
اصلا همین این که شما میگی مستهجن، من یاد یکی از این صفحه افتاده بودم که این خانومه یه دونه گوشش همش معلوم بود، نصف اون گوشش از این گوشوارهای گنده بود و نمیدونم چه جوری این در واقع مستهجن، برداشت مستهجن از همچین تصویری واقعا از ذهن من خارجه.
من خب حالا هر... یه موضوعی رو بگم، من وقتی داشتم صفحه رو بررسی میکردم دیدم که یه خانومی هست ایشون در واقع جهانگردن، بعد یه سری عکس از گل و تپه و درخت و تپه ماهور رو اینا گذاشته بودن تو صفحشون، به نحوی که مثلا این آقای اجرای دستور مقام قضایی تصویرها رو حذف نکرده بود، فقط اون پوستره رو گذاشته بود.
آره دیگه، طرف برده اونجا و نگفته آقا مقدادین چیه برشی و بود اینکه هیچ کجا شما حذف بکنید. باید این نکته رو هم اضافه کنیم که هرچند نمیشه آمار دقیقی داد، اما به جرئت میشه گفت که زنان بسیار بیشتر از مردان هدف چنین اقداماتی هستند که خودش نشون دهنده تبعیض آشکار در این زمینه است و اجحاف مضاعفی که علیه زنان در ایران اعمال میشه. یعنی حتی نمونه‌ای داشتیم که صفحه یه عکاس مرد بوده ولی با خودش کاری نداشتن، رفتن سراغ مدل‌های زنی که عکسشون توی اون صفحه بوده و به اونها گیر دادن. یه نکته خیلی خیلی مهم دیگه هم اینه که این اتفاقات به این ترتیبی که ما گفتیم، یعنی اول تشکیل پرونده، بعد احضار و بازجویی و چه و چه و چه، همه در مورد سکوهای خارجی یعنی اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و امثال هم اتفاق میفته. دادستانی همیشه در مورد سکوهای داخلی یک بکتور یا دسترسی از در پشتی به اصطلاح داره که توضیح سادهش میشه این که نیروهای امنیتی با اجازه مقام قضایی میتونن هر زمان که اراده بکنن و دلشون بخواد از اون پلتفرم های داخلی نه تنها اطلاعات شما رو برای رصد کردن داشته باشن، بلکه خیلی راحت بخوان که حساب کاربری شما رو هم ببندن. حالا در آینده بیشتر در این مورد حرف میزنیم وقتی که خواستیم درباره شبکه ملی اطلاعات حرف بزنیم یا اگر اپیزودی داشتیم درباره پیام رسان های داخلی. تشکر میکنم از همکارانم در فیلتربان که کمک حال من در تولید این اپیزود بودن. مرسی از بچه های خوب رادیو فردا. امیدوارم که با وجود همه مشکلات سال خوبی را آغاز کرده باشید و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال امروز یک حق مسلمه. تا بعد و خداحافظ.